ملایک را غلط در صبح از غوغای یاربها، تنم را آتش دل هر دم افزاید تبی دیگر. خدا را ای اجل رحمی که جانم سوخت زین تبها. ز 72 ملت کرد جامی رو به عشق تو، بلی عاشق ندارد مذهبی جز ترک مذهبها. اما دوستان، جامی علاوه بر نظم در نثر هم دستی دارد و کتاب بهارستان را به سبک گلستان سعدی نوشته است. همچنین کتاب مهمی به نام نفحات الانس دارد که در آن سرگذشت شماری از عرفا و متصوفان را بیان کرده است. اینک با هم میشنویم بخشی از کتاب صوتی بهارستان جامی را.
حکیم کسی را گویند که حقیقت چیزها را به آن قدر که تواند بداند و عمل به مقتضای آنچه تعلق به عمل دارد ملکه نفس خود گرداند. حکمت 4 کلمه است که 4 پادشاه پرداختند، گویا یک تیر است که از 4 کمان انداختند. اول شاه کسرا گفته است که هرگز پشیمان نشدم از آنچه نگفتم و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفتم. شاه قیصر فرموده است که قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته، یعنی آنچه نگفتم بتوانم گفت و آنچه گفتم نتوانم نهفت. خاقان چین در این معنی چنین سخن رانده است که بسیار باشد که پریشانی گفتن سخت تر باشد از پشیمانی نهفتن. ملک هند بدین نکته زبان گشاده است که هر حرف که از زبان من جسته است دست تصرف مرا از خود بسته است و هرچه نگفتم مالک اویم، اگر خواهم بگویم و اگر خواهم نگویم. در مجلس کسرا 3 تن از حکما جمع آمدند، فیلسوف روم و حکیم هند و بزرجمهر. سخن به اینجا رسید که سخت ترین چیزها چیست. رومی گفت پیری و سستی با ناداری و تنگ دستی. هندی گفت تن بیمار با اندوه بسیار. بزرجمهر گفت نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل. همه به قول بزرجمهر رضا دادند و از قول خیش باز آمدند. حکمت چون میزبان بر کنار خوان نشیند و خود را در میان بیند، طعمه از جگر خود خوری به که از نان او و شربت از خون خود آشامی به که از خان او. هر که گوید خان و نان من، بکش پای خیش از خان و دست از نان او. تره که از بوستان خود خوری خوشتر است از بره بریان او. حکمت هر نعمتی که به مرگ زوال پذیرد، آن را خردمند در حساب نعمت نگیرد. عمر اگرچه دراز بود، چون مرگ رو نمود از آن درازی چه سود. نوح 1000 سال در جهان به سر برده است، امروز 5000 سال است که مرده است. قدر نعمتی را بود که جاودانه باشد و از آفت زوال برکرانه. به نزد مرد دانا نعمت آن است که از او جانت بود جاوید و مسرور. نسیم و زر که چون گورت شود جای، بماند همچو سنگت بر سر گور. حجاج را گفتند از خدای تعالی بترس و با مسلمانان ظلم مکن. به منبر برآمد و وی به غایت فصیح بود. گفت: خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است. اگر من بمیرم، شما بعد از من از ظلم نخواهید رست به این فعل که شما راست، و خدای تعالی را جز من بندگان بزیارند. اگر من بمیرم، عدل کند، عدل پیش باش در کار خود که معرکه گیرودار توست. شاه آینه است، هرچه همی بینی اندرو پرتو فکنده قاعده کاروبار توست. حکایت: درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب شوکت طریقه اختلاطی و سابقه انبساطی داشت. روزی از وی نسبت به خود گرانی تفرس کرد، هرچند تجسس نمود، آن را جز کسرت تردد و بسیاری آمد شد سببی نیافت. دامن از اختلاط او درچید و بساط انبساط در نوردید. روزی پادشاه را در راهی با وی اتفاق ملاقات افتاد. زبان به مقالات او بگشاد که: ای درویش، موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد شده ما درکشیدی؟ گفت: موجب آن که دانستم که از سبب ناآمدن سؤال به که از جهت آمدن اظهار ملال.
و حالا سفر کنیم به هرات و بر سر آرامگاه عبدالرحمن جامی. همونطور که گفتیم، عبدالرحمن جامی شاگرد سعدالدین کاشغری بود و به او ارادت داشت. به همین سبب در جوار شیخ و مراد خود دفن شد. محل آرامگاه در جایی است که اکنون خیابان جامی نام گرفته است. پس از آن هم برخی دیگر از مریدان و شاگردان آنان در آن محل دفن شدند، به طوری که اکنون آن محل در واقع یک مجموعه آرامگاه است. از این جمله است مولانا محمد برادر عبدالرحمن جامی و نیز مولانا عبدالغفور لاری. در زمان جنگ های دوران صفوی و شیبانی این آرامگاه تخریب شد، ولی در زمان پادشاهی احمدشاه دورانی دوباره ساخته شد و ایوانی در کنار آن بنا شد که تا زمان حکومت محمد ظاهرشاه برقرار بود. در این زمان و به همت والی هرات عبدالله خان ملکیار، آن ایوان قدیمی را خراب کردند و به جای آن ایوانی عالی و با شکوه با دو منار ساخته شد که تا به حال باقی است. در کنار آن دو مسجد نیز بنا شد. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794 71 71 44. دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. در این برنامه از عبدالرحمن جامی، شاعر بزرگ زبان فارسی، سخن گفتیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خداوندیار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در سفر به ولایت ننگرهار از کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان ابراز نگرانی کرد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
سازمان ملل متحد میگوید در سال روان تنها برای 5 میلیون نیازمندان در افغانستان مواد غذایی داده میتواند. مسئولان این سازمان در افغانستان میگویند از کاهش کمک های بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان نگران هستند. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در سفرش به شهر جلال آباد و نشست با اصحاب رسانه ها و نمایندگان نهادهای مدنی گفت سال گذشته برای 13 میلیون نفر از نیازمندان در افغانستان مواد غذایی کمک نموده بودیم، اما در سال روان تنها به 5 میلیون نفر کمک کرده میتواند. و ابراز تاسف نمود که کمک های جامعه جهانی با افغانستان و دنبال نمودن اهداف سیاسی وابسته شده است که این کار افغانستان را به سوی بحران انسانی میبرد. وی افزود چندی قبل سرمنشی سازمان ملل متحد کنفرانس کشورهای کمک کننده به افغانستان را در دوحا پایتخت قطر برگزار نموده که ما وضعیت بد مردم افغانستان را با جامعه جهانی به گونه جدی در میان گذاشتیم، اما جامعه جهانی کمکشان را در افغانستان با تحصیل و کار زنان و دختران مربوط میداند و میگوید تا زمانی که حکومت سرپرست طالبان تحریم کار و آموزش زنان و دختران را برطرف ننماید با مردم افغانستان کمک کرده نمیتواند. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان همچنان گفت با سران حکومت سرپرست طالبان نشست های را برگزار نموده و آنها را از نگرانی های جامعه جهانی آگاه نموده و همچنان سعی نموده در مورد وضعیت بعد از کاهش کمک های جامعه جهانی با افغانستان را به آنان واضح نماید. وی گفت با آن هم که در خصوص امنیت و چند مورد دیگر پیشرفت های در افغانستان صورت گرفته، اما به گفته وی با کار بیشتر نیاز دیده می شود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت تصمیم اخیر حکومت سرپرست طالبان آنها را نیز نگران نموده است، اما افزود که روزهای خوبی در این کشور آمدنی است. این مقام بلند رتبه سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از کاهش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان و وضعیت بد مردم بعد از کاهش این کمک‌ها خبر می‌دهد که چند روز قبل نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان بعد از دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دوحه پایتخت قطر از کاهش 2 میلیارد دلار کمک‌های آمریکا به افغانستان خبر داده، گفته بود که این کمک‌ها تا زمانی که حکومت سرپرست طالبان شرط‌های آمریکا را نپذیرد همچنان در حالت تعلیق قرار خواهد داشت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شینواری. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر ضرورت احترام آمریکا به حاکمیت افغانستان تاکید کرد. امیرخان متقی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه الجزیره قطر درباره محتوای مذاکرات هیئت طالبان و آمریکا در دوحه گفت در این مذاکرات به این مسئله تاکید شد که آمریکا به حاکمیت افغانستان احترام بگذارد. متقی افزود حکومت طالبان اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. وزیر خارجه طالبان مذاکرات اخیر با نمایندگان آمریکا در دوحه را مثبت دانست و تاکید کرد آمریکا باید تحریم‌ها را لغو و موضوع اموال بلوکه شده ی افغانستان را هم حل و فصل کند. هیئت‌های آمریکا و طالبان افغانستان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کردند. مقامات وزارت صنعت قزاقستان و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قرارداد تجارتی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار امضا کردند. در نشست دو جانبه در شهر آستانه میان هیئت حکومت طالبان و رهبری نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت این حکومت و مقامات قزاقستان با رهبری سریک ژومانگارین معاون صدر اعظم این کشور چند قرارداد تجارتی امضا شد. ارزش این قراردادها که بین قزاقستان و سکتور خصوصی افغانستان به امضا رسیده بیش از 100 میلیون دلار اعلام شده است. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان از صادرات کاغذ از افغانستان به قزاقستان خبر داد. این اتاق با نشر خبرنامه اعلام کرد اولین کاروان تولیدات گروپ کمپانی های بهیر به قزاقستان صادر شد. پیشتر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از برگزاری نمایشگاهی در قزاقستان با هدف آشنایی از پای این کشور با محصولات افغانستان خبر داده بود. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت یک تیم 4 نفره تروریستی در جنوب شرق ایران خبر داد. با گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک تیم از گروهک تروریستی وابسته به استکبار جهانی که قصد انجام عملیات خرابکارانه و تروریستی در منطقه جنوب شرق ایران را داشت، با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی قبل از انجام هر گونه اقدام منهدم شد و 4 تن از آنان نیز بازداشت شدند. در اطلاعیه این نهاد آمده است از این گروهک تروریستی 6 قبضه سلاح که برخی از آنها مجهز به کامرا بودند همراه با مهمات کشف و ضبط شده است. شمار کشته های انفجار تروریستی در پاکستان به 63 نفر افزایش یافت. لیاقت علی، سخنگوی شفاخانه منطقه باجاور، دیشب گفت در انفجار تروریستی در اجتماع حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل در این منطقه 63 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند که حدود 80 نفر از شفاخانه رخصت شدند و 123 تن نیز همچنان تحت درمان هستند. وی حال برخی از زخمی ها را وخیم اعلام کرد. بیشتر منابع پاکستانی شماره کشته های این انفجار تروریست را 54 نفر اعلام کرده بودند. عصر یکشنبه 30 جولای هنگام برگزاری اجتماع مردمی حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل در منطقه باجاور در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان یک عامل انتحاری بمب‌های همراه خود را منفجر کرد. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار تروریستی را به عهده گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در واکنش به کیفرخواست جدید علیه خود گفت شاید به بیش از 500 سال زندان محکوم شود. در پی اعلام کیفرخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوسیه حمله هوادارانش به ساختمان کنگره، وی چهارشنبه شب گفت ممکن است چپ‌ها مرا به 561 سال زندان محکوم کنند، 6 برابر حبس ابد. ترامپ با فاسد خواندن وزارت عدلیه آمریکا گفت این وزارتخانه تحت کنترل جوی سرکش قرار دارد که دوباره به طور غیرقانونی مرا متهم کرد. و یفسود چرا آنها 2.5 سال صبر کردند تا این اتهامات جعلی را در میانه مبارزات انتخاباتی برای سال 2024 مطرح کنند. چرا این اتهامات یک روز پس از انتشار رسوایی بزرگ جو بایدن در تالارهای کنگره اعلام شد؟ ترامپ سپس در جواب سوال خودش گفت پاسخ این است: دخالت در انتخابات. دونالد ترامپ در رابطه با تلاش‌هایش برای ابطال نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 که منتهی به حمله 6 جنوری 2021 به ساختمان کنگره آمریکا شد، با نظر هیئت منصفه فدرال به 4 اتهام جنایی متهم شده است. رئیس جمهور سابق آمریکا با 37 فقره اتهام روبرو است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. شما عزیزان شنونده از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیو در این مشهد هم می توانید خبرهای رادیو در این را دنبال بکنید و نظرها، پیشنهادها و انتقادات سازنده خودتان را هم با ما منتقل بفرمایید. تشکر از همراهیتان. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. به همین مناسبت پنجشنبه ها در برنامه نگاه روز به موضوع شعار سال میپردازیم. باید گفت رهبر معظم انقلاب همواره در بیاناتشان در خصوص مسائل اقتصادی کشور به آسیب‌های اقتصادی به طور خاص توجه کردند. در برنامه گذشته چالش خارجی اقتصاد ایران به اختصار بررسی شد، اما امروز برخی از آسیب‌های داخلی اقتصاد ایران از دید رهبر انقلاب را بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصاد ایران از دید رهبر معظم انقلاب تصدیگری افراطی دولت است. در نخستین سالهای بعد از جنگ تحمیلی راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد، اما از این موضوع غفلت شد که روی دیگر تشدید دولتی سازی انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی است. امید می‌رفت که با ابلاغ سیاست‌های اقتصادی اصل 44 در اوایل دهه 1380 گره این مسئله باز شود، اما کم توجهی به ظرفیت‌های اجرایی موجب شد تا عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شود. بر اساس آمارها سهم دولت تا 80% اقتصاد ایران برآورد شده و بیش از نیمی از شرکت‌های موجود اقتصادی در کشور دولتی بوده و بقیه هم به نحوی در ارتباط با دولت تداوم حیات دارند. نقش دولت در اقتصاد مکمل بخش خصوصی نیست، بلکه جایگزین و رقیب بخش خصوصی به شمار می رود، در حالی که رقیب بسیار توانمند است. رهبر انقلاب روز اول حمل در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی مهمترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدیگری افراطی برخواسته سیاست های اقتصادی دهه 60 دانستند و افزودند:
شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولته. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیره، همین مشکلاتی پیش میاد که ما امروز در اقتصادمون مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاده.
وابستگی به صادرات نفت خام نیز یکی دیگر از آسیب‌های اقتصاد ایران است. در ایران به دلیل برخورداری دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدی برای بنیانگذاری نظام مالیاتی مستحکم که بتواند درآمد کافی برای انجام وظایف دولت را تأمین کند صورت نگرفته است. سال هاست که بودجه دولت متکی به فروش نفت است، یعنی عملاً ثروت خدادادی در بودجه صرف هزینه های جاری می شود. وابستگی به درآمد نفتی منشأ مشکلات بسیاری در اقتصاد کلان بوده است. نفت در دهه های اخیر همواره نوشداروی برای بودجه دولت بوده است. جبران منابع طرح‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌ها، تأمین هزینه‌های جاری نظیر حقوق کارمندان و موارد دیگر سرفصل‌هایی بودند که تاکنون از نفت برای تأمین کسری بودجه آنها استفاده شده است. با این حال از آنجایی که این کالا یک سرمایه بین نسلی است، بدیهی است که فروش آن برای تأمین مصارف جاری یا غیر سرمایه‌ای خطا است. درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. این درآمد اولاً تک محصولی و ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه کشور است و ثانیاً متأثر از رفتار
کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونه از آن به شمار می رود. به ویژه وقتی این تصمیم با تحریم‌های مالی همراه می‌شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می‌شود. لذا وابستگی بودجه کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطه ضعف مهم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان فروش نفت ایران از ابتدایی‌ترین سال‌های کشف نفت در پایان قرن 13 تا سال 1352 برابر با 26 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است که این رقم در سالهای 1352 تا سال 1357 رشدی عجیب را تجربه می کند. میزان درآمدهای نفت ایران تنها در سالهای 1352 تا 1357 به بیش از 112 میلیارد دلار رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اگرچه ایران در اثر تحریم‌های آمریکا و اروپا در فروش نفت با مشکلات مواجه شد، اما همچنان درآمدهای نفتی بخش اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها در ایران همواره برنامه کاهش وابستگی به نفت را در دستور کار قرار داده‌اند، اما در عمل این آمیختگی همچنان برای اقتصاد ایران دردسرساز بوده است. حضرت آیت الله خامنه ای نیز در سخنان روز اول حمل 1402 عیب دیگر اقتصاد کشور را وابستگی به نفت خام برشمردند و گفتند
بند ناف اقتصاد را بایستی از صادرات نفت خام ببریم و بیشتر به فعالیت‌های غیر نفتی که خب خوشبختانه اونطوری که در گزارش‌ها وجود داره حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتی و فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی شروع شده و کارهای خوبی دارد انجام میگیره.
وابستگی به دلار یکی دیگر از معضلات اقتصادی ایران است. وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی و همچنین وابستگی واردات این کالاها به دلار موجب شده این ارز تا سر سفره مردم نیز نقش آفرینی کند. وابسته کردن اقتصاد کشور به دلار این فرصت را به کشورهای غربی می‌دهد تا از این ظرفیت مالی برای فشار بر کشور استفاده نمایند. آمریکا از دلار به عنوان سلاح علیه کشورهای مستقل از جمله ایران استفاده می‌کند. در واقع یکی از مهمترین دلایل کشورها از جمله ایران برای دلار زدایی موضوع تحریم‌های بین‌المللی و استفاده ایالات متحده از دلار به عنوان ابزار تسلیحاتی علیه کشورهای تحت تحریم است. بر همین اساس نیز رهبر انقلاب در سالهای اخیر با انتقاد از وابستگی اقتصاد به دلار بر دلار زدایی از اقتصاد ایران تاکید دارند. وابستگی اقتصاد کشور به دلار نقطه ضعف دیگری بود که رهبر انقلاب در سخنان روز اول حمل 1402 به آن اشاره کردند و افزودند
بعضی از کشورهایی که تحریم شدند وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. میشناسیم ما الان کشورهایی رو، نمیخوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن، رابطشون با سویفت یک سازوکار بین المللی غربی است قطع شد، دلار رو گذاشتن کنار، با پولهای محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن، وضعشون بهتر شد. این کار رو ما هم باید بکنیم.
این مشکلات درونی اقتصادی سبب شد دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیز تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی قرار دادن، موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کردند. بخشی از بیانات رهبر انقلاب در برهه‌های مختلف در این خصوص به شرح زیر است. ایشان می‌فرمایند وقتی که در زمان‌های محدود اولویت‌ها را نگاه می‌کنیم، مسئله اقتصاد کشور در اولویت اول قرار می‌گیرد. یکی از ترفندهای دشمن این بوده است که مرتب تهدید کند به جنگ و اینکه گزینه نظامی روی میز است و مانند اینها. اما جنگ واقعی چیز دیگر است. جنگ واقعی جنگ اقتصادی است. جنگ واقعی تحریم است. جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است. این جنگ واقعی است. همچنین رهبر انقلاب در 25 جوزای 1397 فرمودند دشمن می‌خواهد با فشار اقتصادی مردم را خسته و ناامید کند. در سراسر کشور امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران برای اینکه اینها را خسته کند، برای اینکه اینها را ناامید کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.ir/dari. همچنین دوستانی که میخواین از طریق شبکه های اجتماعی با ما همراه باشن میتونن که به این آدرس مراجعه کنن، @radiodari_mashhad. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم دانه دانه، دل تنگم که میگیری شبانه برو میریزد عشقم دانه دانه. هوای سبز جنگل های ابرو اگر بباره، ابرو اگر بباره، زمین گل بکاره، زمین گل بکاره، پرنده ها بخوانن سرود سبز، پرنده ها بخوانن سرود سبز. چشمان تو که ایران نمیشو گهه ابرو گهه باران نمیشو، با چشمان تو که ایران نمیشو Thank you.
بهاران میرسیدم، سرود برگ و باران میشنیدم، اگر فصل بهاران میرسیدم، سرود برگ و باران میشنیدم، و مثل خوشهای سبز گندم
تشکر میکنیم از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی دستهایم را بگیر، گرمای دستهای تو استراب قلبم را میگیرد و مرا به سمت روشنایی رهسپار میکند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بهترین ذکر قرآن است، با وسیله آن سینه ها گشوده و پوشیده ها روشن می شود.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همراه میشیم در این لحظه با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 43 سوره نجم آشنا شویم.
داستان آیات.
از میان جمعیت که در نزدیکی خانه خدا در حال گفتگو بودند صدای خنده به گوش می رسید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که برای عبادت از آن مکان می گذشت صدای خنده را شنید، ایستاد و به آنان نزدیک شد و گفت: اگر آنچه را من می دانم می دانستید، بسیار گریه می کردید و کم می خندیدید. همه با شنیدن این سخن سکوت کردند و به احترام پیامبر دیگر نخندیدند و به فکر فرو رفتند. پیامبر پس از گفتن این سخن آنجا را ترک کرد. آن حضرت هنوز راه زیادی نپیموده بود که جبرئیل بر او نازل شد و گفت: خنده و گریه هر دو از سوی خداست. پیامبر دوباره به سوی آن جمعیت بازگشت و فرمود: 40 گام بیشتر نرفته بودم که جبرئیل پیش من آمد و گفت: نزد آنان بازگرد و بگو خنده و گریه هر دو از سوی خداست. این سخن اشاره به این دارد که لزوم ندارد یک فرد با ایمان همیشه گریان باشد. هم گریه از خوف خدا و از بیم گناهان در جای خود لازم است و هم خنده به هنگام نشاط، چرا که از سوی خداست. به هر حال این سخن هیچ منافات با اصل اختیار و آزادی اراده انسان ندارد و تنها با وجود این غرایز و احساسات در آدمی اشاره می کند. مثلا کسی می تواند اراده کند و هیچ نخندد و همواره در اندیشه موضوعی باشد و یا اگر خواست بخندد بی جا نخندد. شاید هم اشاره پیامبر به خنده های بی جا بوده است. آیه 43 سوره مبارکه نجم در یک جمله به این موضوع اشاره می کند و می فرماید:
و این که اوست که خنداند و گریاند.
همراهان عزیز، قرآن کریم قدرت و نیروی عظیمی است برای کسی که آن را دوست بدارد و بنا و ساختمان محکمی است که پایه‌های آن منهدم نمی‌گردد و قرآن قدرتی است که پیروان و یارانش شکست ناپذیرند و دریایی است که اعماقش را نمی‌توان درک کرد.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ذلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي.
دوستان، یکی از راه‌های شناخت اعجاز قرآن بررسی تأثیر آن در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد نشان دهنده آن است که جاذبه‌های وحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و جامعه مسلمان در آن سوی جهان در میان مردمی با مذاهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقه‌مند به قرآن کرده. حقیقتاً اگر کتابی از اعجاز و جاودانگی خاصی برخوردار نباشد، نمیتواند این چنین افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را طی سالهای سال به خود مشغول سازد.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم لیلا حسین، بانوی تازه مسلمان فرانسوی و داستان ایمان آوردنش آشنا می شویم. لیلا حسین نام یکی از زنان تازه مسلمان مقیم فرانسه است که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اهل البیت تاکید می کند که به خاطر شیفتگی و زیبایی حجاب از دین یهودیت و اسلام مشرف شده و حجاب کامل را برگزیده است. او دلیل اسلام آوردنش را این چنین شرح می دهد: هرچند من با نوعی تنفر نسبت به مسلمانان بزرگ شده بودم، اما همیشه شیفته زنان محجبه بودم و آنها را خیلی پاک و با وقار می دیدم و از نظر من آنها زیبایی خاص خودشان را داشتند. من در یک جامعه یهودی نشین زندگی می کردم. برایم خیلی سخت نبود که به حجاب کامل اسلامی روی بیاورم، اما اشخاص برداشت‌های کاملا متفاوتی نسبت به ایمان دارند. آنها به زنان یهودی بیشتر از زنان مسلمان احترام می‌گذاشتند. لیلا حسین با تحقیق و مطالعه توانست زیبایی های اسلام را درک کند و در این راه کتاب آسمانی قرآن عظمت این دین را برایش نمایان تر کرد. او می گوید: اولین چیزی که الهام بخش من بود قرآن بود. کلیه شواهدی را که من پیدا کردم نشان دهنده این بود که اسلام یک دین حقیقی است، چرا که تمامی انبیا را محترم می شمارد، که از نظر من بسیار مسئله منطقی بود. کم کم این دانش و شناخت را پیدا کردم که اسلام تنها بعد بیرونی ندارد، بلکه دارای بعد درونی نیز هست و باید از درون هم به حفظ و نگهداری آن پرداخت. دوستان عزیز، در بسیاری از جوامع به دلیل ارائه تصویر نادرست از اسلام توسط دولت‌های غربی، تازه مسلمانان مشکلاتی را پیش رو دارند. اگرچه این مشکلات گاهی اوقات زندگی روزمره را سخت می‌کند، اما تجربه ایمان به خدا و درک حقیقت اسلام آنقدر دلپذیر است که تحمل این مشکلات را آسان می‌کند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستید با تلاوت سوره مبارکه طارق با صدای استاد محمد اللیثی گوش می سپاریم.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
صلاة.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت سوره مبارکه طارق بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سپاس که پیامک فرستادین به برنامه خودتان. امیر حسین حیدری از فریمان نوشته: ما باید روش زندگی در این دنیا و قدم برداشتن در مسیر درست زندگی و رد شدن از موانع آن را یاد بگیریم و این چیزها را هیچ کتاب و منبعی بجز قرآن نمیتواند به درستی در اختیار ما قرار دهد. راز رسیدن به لذت‌های بزرگ و ماندگار در قرآن است.
قرآن، 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، کلام جاودانه.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. جناب آقای شجاعی در این لحظه در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه ششم سوره حجرات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
Seven.